موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
بدیهی است که خدمت این کلیسا کاملا به کلام خدای زنده، به کتاب مقدس وابسته است. ما سرسپرده کلام خدا هستیم که حقیقت مطلقه. ما سرسپرده تک تک عبارت ها و تک تک آیات و تک تک فصل ها و تک تک کتاب های کتاب مقدس هستیم که همگی از جانب خدا صادر شدن. تنها راهی که ما میتونیم خدا رو بشناسیم و به ارادش پی ببریم راهی است بی‌نظیر و بی‌چون و چرا که خدا اراده نموده اون رو در یک کتاب، یعنی کتاب مقدس، برای ما تدارک ببینه. چند شب پیش این فرصت رو داشتم که مهمان شبکه خبری CNN باشم و با کسانی به گفتگو بنشینم که با من هم عقیده نبودن. انگار روی پیشونیم نوشته شده که مدام باید در چنین گفتگوهایی شرکت بکنم که معمولاً بسیارم ناخوشایندن. هر وقت در چنین مناسبتهایی با غیر ایمانداران و رهبران سایر مذاهب یا آدمایی که در مورد اصول اخلاقی دیدگاه متفاوتی دارن همنشین میشم، فقط دو حرف برای گفتن دارم. واقعا برای من فرقی نداره گفتگو بر سر چه موضوعی باشه، یعنی موضوع گفتگو برای من مهم نیست. من فقط دنبال راهی هستم تا دو نکته خودم رو بیان بکنم. یک حرف همیشگی هم اینه که عیسی مسیح یگان نجات دهنده است و حرف دیگر هم اینه که کتاب مقدس تنها کتاب آسمانی و صاحب اقتداره. در هر حال سعی می کنم هر طوری که بتونم این دو حقیقت رو بیان بکنم و به مردم بگم در مقابل همه نظرها و عقاید بشر فقط کلام خدا اقتدار داره و در مقابل همه مذاهب ساخته و پرداخته بشر تنها منجی عالم عیسی مسیح است. در اون گفتگو یکی از مهمونا که از هواداران همجنسگرایی و به گفته خودش معتقد به دین کاتولیک روم بود به من گفت که من اونقدر درگیر کلمات کتاب مقدس هستم که از کل پیغام کتاب مقدس غافل موندم. بسیار خوب، اینم برای خودش طرز فکر عجیب و غریبیه. من اونقدر درگیر کلمات کتاب مقدس هستم که از کل پیغام کتاب مقدس غافل موندم. ولی مگر میشه یک نفر بدون آگاهی از کلمات کتاب مقدس بتونه اون رو درک بکنه؟ این همون طرز فکر بیمعنی عرفانگرایی و صوفیگری و علاقه به تجربیات درونیه که دل میلیونها نفر رو تسخیر کرده. مردم به خیال خودشون احساس میکنن در ضمیر ناخودآگاه ما پیام عشق و محبتی نهفته که فراسوی کلام کتاب مقدسه. خدا به ما یک کتاب داده و در اون کتاب خودش سخن گفته و دقیقاً هر آنچه دلش میخواسته بیان کنه بیان کرده و هر آنچه میخواسته بیان کنه به شکلی در این کتاب بیان کرده که برای ما قابل فهم باشه، چرا که ما باید به خدا جوابگو باشیم. خدا شیوا و رسا سخن گفته، نه زیر لب و نجوا کنان. خدا شفاف و روشن سخن گفته و دقیق و مو به مو سخن گفته و دقیق و مستقیم به موضوعاتی پرداخته که به خودش و به ما مربوطه. خدا در مکاشفهش در کتاب مقدس قسم خورده که حقیقت رو بیان کرده، که کل حقیقت رو بی کم و کاست بیان کرده و در اصل جز حقیقت هیچ نگفته. کتاب مقدس حقیقت است. کل کتاب مقدس حقیقت است و گفته‌ای در آن وجود نداره که حقیقت نباشه. خدا دلش میخواد تمامی حقیقت رو برای ما مکشوف بکنه. با این حال مکاشفه تمامی حقیقت بماند برای ابدیت. فقط کتاب مقدس کلام حقیقی خدای واحد حقیقی است که خودش رو نقض نمی‌کنه. خدای واحد حقیقی کتاب‌های دیگری ننوشته که در اونا تکذیب کنه هر آنچه خودش در کتاب مقدس نوشته. فقط یک خدا وجود داره و این یک خدا فقط در یک کتاب سخن گفته. سایر کتابایی که خودشون رو آسمانی میدونن و ادعا میکنن مکاشفه خدا هستند، به هیچ عنوان از جانب خدا فرستاده نشدن و کتاب آسمانی نیستن. این کتابایی که به خیال خودشون آسمانی هستند، اختراع انسانها و ساخته و پرداخته ذهن انسانها هستند. انسانهایی که بیشترشون دیو زدن، از قرآن گرفته تا کتاب بهاگوا گیتا شامل حرفای کریشنا یکی از خدایان هند تا نوشته های مری بیکر ادی پترسون گلاور فرای بنیانگذار بدعت علم مسیحی تا کتاب مورمون ها که جوزف اسمیت نویسندشه تا همه انبیای کاذب، همه غیبگویان، همه بدعت گذاران، همه مرشدان و مرجعهای تقلید و همه ادیان و مذاهب جهان، همگی فریب و نیرنگی بیش نیستند. همگی جعلی و ساختگی هستند، ساخته دست انسان و دیوها، همگی کاذب و اشتباه هستند. خدا سخن گفته و فقط در یک کتاب سخن گفته و این یک کتاب کتاب مقدسه. این که فقط یک کتاب آسمانی وجود داره در واقع کار رو آسون میکنه، چون باعث میشه دیگه بحث مذهب بحث پیچیده نباشه. بسیاری از مردم تصور میکنن مذهب بحث پیچیده ایه، چون به گمانشون مذاهب فراوانی وجود داره که با هم در رقابت هن. این روزا هم بحث بر سر اینه که باید با همه مذاهب سازش کنیم و اجازه بدیم هر کسی پایبند به مذهب خودش باشه. به اصطلاح عیسی به دین خود، موسی به دین خود. چون از هر راهی که بریم به هر حال همه راه‌ها به بهشت میرسن. اما کتاب مقدس دقیقاً نقطه مقابل این نظریه است. کتاب مقدس اعلام میکنه هر آنچه با کتاب مقدس در تناقضه، هر آنچه ادعا میکنه مکاشفه ایست که میخواهد با کتاب مقدس رقابت بکنه، از خدا نیست. هر کلام و هر گفته ای که در 66 کتاب کتاب مقدس جای نداره کلام خدا نمیباشه. اگه اون گفته یا کلام جزو 66 کتاب کتاب مقدس نیست، معنیش اینه که خدا اون رو نفرموده. برای تمامی نسل بشر در سراسر تاریخ هر آنچه خدا فرموده در کتاب مقدس ثبت شده. کتاب مقدس یک کتابی است که دو بخش داره، عهد عتیق و عهد جدید. این 66 کتاب رو 40 نویسنده در مدت زمانی حدود 1500 سال نوشتند. نویسنده کل این 66 کتاب روح القدس که همه رو در یک کتاب مقدس جای داده. فقط کتاب مقدس یگانه کتابی است که میتونه با اقتدار الهی اعلام بکنه محتویاتش کلام خدا میباشه. به همین دلیل وظیفه مشخص انسان اینه که مطیع و گوش به فرمان این یک کتاب باشه. خدا سرنوشت ابدی همه انسانها رو به پاسخشون به این یک کتاب و کلام این یک کتاب وابسته کرده. هیچ چیز دیگه‌ای، هیچ کتاب دیگه‌ای تعیین کننده سرنوشت ابدی انسان‌ها نیست. بهشت یا جهنم انسان‌ها در گروی واکنش اونها به کتاب مقدسه. سالیان سال قبل شاخه‌های مسیحیان پروتستان ارتداد و کجروی در ایمان مسیح رو ریشه‌کن کردن. شما با خودتون میگید به به عجب دستاوردی. شاخه‌های مسیحیان پروتستان ارتداد و کجروی در ایمان مسیح رو ریشه‌کن کردن. حالان که نکته عجیب و ناهنجار این ریشه‌کنی اینجاست که مسیحیان پروتستان به وسیله حقیقت ارتداد و کجروی رو از بین نبردن. با کلام خدا بر اون چیره نشدن. مسیحیان پروتستان با از قلم انداختن و نادیده گرفتن حقیقت مطلق ارتداد و کجروی در ایمان مسیح رو به قول خودشون ریشه کن کردن. به گمان اونها اگه حقیقت مطلق وجود نداشته باشه ارتداد و کجروی نیز وجود نخواهد داشت. اگه حقیقت ثابت و استواری وجود نداشته باشه، خطا و اشتباه قابل تشخیص نخواهد بود. اگه همه بر مکتب و عقیده‌ای که دلشو میخواد معتقد باشن، دیگه کلام کتاب مقدس حرف آخر رو نمیزنه، بلکه فقط پیشنهاد میده و توصیه میکنه و در نهایت کتابی خواهد بود مانند سایر کتابهای مذهبی. شما میتونید به هر باوری که دلتون میخواد پایبند باشید و چون حقیقت ثابت و مطلقی وجود نداره، بنابراین ارتداد و کجروی ثابت و مشخصی هم وجود نخواهد داشت. مسیحیان پروتستان با ریشه‌کن کردن حقیقت ارتداد و کجروی رو ریشه‌کن کردن. این روزها شاخه های پروتستان آزاداندیش قدیمی و جا افتاده با همه چیز و همه کس راحت هستند. چند هفته قبل در کلیسای جامعه کالوین در شهر ژنو موعظه کردم. مراسم باشکوهی بود. کلیسا پر از آدم بود، جای سوزان انداختن نبود. برای اولین بار به گمانم پس از 30 سال در اون کلیسا کلام خدا را گشودم تا پیغامی رو موعظه بکنم که براستی کلام خدا بود. آخری مراسمی که در این کلیسای جامعه که خودشون رو پروتستان می دونن برگزار شده بود، مراسمی برای بوداییان بود که البته از یک نظر به نفع ما شد. چون وقتی از اونا پرسیدم آیا می تونم به این کلیسا بیام و موعظه بکنم، جوابشون این بود: بسیار خوب، اگر اینجا برای بودایی ها مراسم داشتیم، میتونیم برای کتاب مقدس هم مراسم داشته باشیم. حدس میدادن بوداییان راه رو برای ما باز کردن. اما واقعا سوال اینجاست که چطور یک کلیسا که خودش رو کلیسای مسیحیان پروتستان معرفی میکنه میتونه پذیرای مذهب بودایی بشه؟ این کلیسای یاد شده کلیسای مادر است که از دامنش شورای جهانی کلیساها زاده شد که سرآمد شوراهایی است که با همه وحدت و همبستگی دارند. شاخه های مسیحیان پروتستان حاضر و آماده بودند تا تعریف ارتداد و کجروی را به هم بزنند. این کار سختی نبود. تنها کاری که باید می‌کردند این بود که حقیقت مطلق رو از قلم بیاندازند. این روزها ترسم از اینه که این جنبش همه گیر بشه. الان گرایش به مشمول گرایی یعنی استقبال از همه چیز و همه کس حتی در میان مسیحیان شاخه انجیلی همه گیر شده. این شکل تازه مشمول گرایی خطری در کمین کلیساست تا کلیسا را نابود بکنه و هر تعریف مشخص از گمراهی و انحراف رو خدشه‌دار بکنه و همه چیز رو مبهم و نامشخص جلوه بده. البته که در هنگامه این همه سردرگمی تنها امید اینه که به کلام خدا برگردیم، چرا که هیچ یک از این یاغیگری ها و سرکشی های گناه‌آلود نمیتونند کلام کتاب مقدس رو عوض بکنند یا اون رو دستکاری بکنند. حمله خردگرایان، حمله آزاداندیشان، حمله کسانی که خودشون رو پیرو جنبشی به نام ارتدوکس نوین میدونند، حمله پیروان مکتب چندگانه‌گرایی، حمله عرفان‌گرایان، حمله مشمول‌گرایان، حمله ملاحظه‌گرایان، حمله سازشگران یا هر حمله و تاخت و تاز دیگه‌ای به کتاب مقدس قدرت ندارن هیچ چیز رو در ذات و ماهیت این کتاب تغییر بدن. عیسی مسیح خودش می‌فرماید همزه یا نقطه‌ای از این کتاب هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود. کتاب مقدس کتابی جاودانه است، کتابی تغییر ناپذیر است. کتاب مقدس سندان است در حکایت‌های قدیمی که آهنگر بر اون پتک میکوبه. سالها میگذره، سندان همچنان محکم و استوار مونده در حالی که چکاشا و پتکای بسیاری در اون سالها از بین رفتن. چکاشایی که به کتاب مقدس ضربه زدن اکنون میان آهن پاره ها افتادن در حالی که کتاب مقدس محکم و استوار پا بر جا مونده. کتاب مقدس هنوز که هنوزه حقیقت خداست، یگانه حقیقت خداست و بس. اما از کجا میدونیم کتاب مقدس حقیقت؟ ما ایمانداران به مسیح از اینجا میدونیم کتاب مقدس حقیقت که روح خدا ما رو روشنگری بخشیده. ما در دو پیغام قبلی که دو پیغام مورد علاقه من هستند در این باره صحبت کردیم. آن دو موعظه رو حتما دوباره گوش بدید. چه کسی قادر کتاب مقدس رو باور بکنه؟ این درسته که کتاب مقدس دقیقاً همانه که خودش ادعا میکنه، ولی ما از این جهت باور میکنیم کتاب مقدس حقیقته که روح خدا از عالم بالا قوه ادراک ما رو هوشیار و بیدار میکنه و خودش ما رو متقاعد میکنه که کتاب مقدس حقیقته. ما میفهمیم کتاب مقدس حقیقته. ما با مطالعه کلام خدا متوجه میشیم آنچه خود کتاب مقدس ادعا و اعلام میکنه پشتوانه باور و اعتقاد ما به کلام خداست. در این موعظه قصد دارم به پشتوانه آیات کتاب مقدس الهام بودن اون رو به شما نشون بدم. پرسش من از شما این نیست که آیا باور دارید کتاب مقدس الهام الهی است. بدیهی است که اگه ایماندار به مسیح هستید به الهام کتاب مقدس ایمان دارید. روح خدا یقین و اطمینان به کلام خدا رو به شما هدیه داده. شما این رو درک میکنید. اما الان میخوام این رو متوجه بشید که چقدر مهمه از درون خود کتاب مقدس سند و مدرک داشته باشید تا دلگرمتر شوید و باور و اعتقادی که روح خدا به شما هدیه داده محکمتر بشه. اگه قرار باشه شما نشون بدید که کتاب مقدس حقیقته، چه کار میکنید؟ برای این کار راه‌های زیادی وجود دارن. میتونید بگید تجربه انسانها تاییدیه مناسبی است برای اثبات حقانیت کتاب مقدس. اگر کاری رو که کتاب مقدس از شما میخواد انجام بدید، نتیجهش رو میبینید. اگر به گناهانتون اعتراف بکنید، اگر به خداوند عیسی مسیح توکل کنید، تولد تازه خواهید یافت و زندگی شما دگرگون میشه. خدا علاقه ها و دلبستگی های شما رو تغییر میده. خدا محبت شما به آدم ها رو تغییر میده. خدا سلیقه شما رو تغییر میده. خلاصه زندگی شما از این رو به اون رو میشه. بله، تجربه های ما صداقت و درستی کتاب مقدس رو تایید میکنن. ولی یادمون باشه آدم های دیگری هم هستند که کتاب های به قول خودشون آسمانی دیگر رو میخونند و اونها هم تجربه های مخصوص به خودشون رو دارن. حال آنکه تجربه هیچگاه و هرگز نباید حرف آخر رو بزنه، چون تجربه های ما میتونن به ما دروغ بگن و میتونن اشتباه باشن. آدم های مست هم در عالم هپرود بر اساس تجربیاتشون چشماشون آلبال و گیلاس میچینه. حالا یک نفر میگه میتونیم حقانیت کتاب مقدس رو با علم تایید بکنیم، در حالی که سایر کتاب‌های به اصطلاح آسمانی درباره عالم هستی ادعای عجیب و غریب و مضحکی دارند و درباره جهان مادی اظهارات اهانت آمیزی به زبون میارند، بیانیه‌های کتاب مقدس درباره آفرینش و جهان هستی از نظر علمی بسیار بسیار دقیق و درسته. قبل از اون که دانشمندان به کشفیات تازه علمی دست پیدا بکنند و در مورد درست بودن یک سری مسائل علمی صحبت بکنند، کتاب مقدس به اون مسائل اشاره کرده. کتاب مقدس می‌فرماید زمین بر یک مدار می‌چرخه. کتاب مقدس می‌فرماید خورشید منظومه شمسی ما رو از یک کران تا کران دیگه به دنبال خودش می‌کشه. کتاب مقدس در مورد چرخه آب سخن میگه و عمل کرده شگفت انگیز اون رو توصیف میکنه. آیاتی از کتاب مقدس درباره وزن کوها سخن میگن که یک اصلیست به نام ایزوستازی که همون حالت تعادل گرانشی در کره زمینه. برای مثال اگه توپ بسکتبالی رو که توازن نداره روی انگشت بچرخونید، این طرف و اون طرف میره. اگه کره زمین به این شکل میچرخید، ما بالا و پایین پرت میشدیم. اما چرخش کره زمین بی‌نقصه، چون کاملا توازن داره. این یعنی علم ایزوستازی. ما به فرموده کتاب مقدس میدونیم این خداست که وزن کوها رو در تعادل نگه میداره. بله، میتونیم به پدیده‌های علمی نگاه بکنیم و اعلام بکنیم کتاب مقدس از نظر علمی حیرت آوره. الان حیرت آور بودن کتاب مقدس رو در زمینهای علمی به شما نشون میدم. در سال 1903 آقایی به نام هربرت اسپنسر از دنیا رفت. او دانشمندی بود که دنیا نامش رو در بوق و کرنا اعلام میکرد. هر جایزه که فکرشو بکنید به او داده بودن. او دانشمندی پیشگام و نوآور بود. مهمترین دستاورد هربرت اسپنسر دستبندی عالم هستی بود. این هربرت اسپنسر بود که به دنیای علم اعلام کرد هر چیزی که در جهان وجود داره در یکی از این پنج دستبندی قرار داره: زمان، نیرو، حرکت، فضا، ماده. این نظریه او بود. دست شما درد نکنه آقای هربرت که زحمت کشیدید و به این نتیجه رسیدید. حالا نظر شما درباره این آیه چیست که می‌فرماید در ابتدا خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید؟ بسیار خوب. در ابتدا همون دستبندی شما در مورد زمانه. خدا که به قول شما نیروست، آفرید یعنی همان حرکت، آسمان ها یعنی فضا، و زمین کمون ماده است به گفته شما. همه اینها رو نخستین آیه کتاب مقدس بیان میکنه. حالا شما آقای هربرت تلاش کردید اینها رو بدون اشاره به این آیه کشف بکنید. بسیار خوب. بله، ما میتونیم به علم مراجعه بکنیم و بگیم که علم کتاب مقدس رو تایید میکنه. بله، ما به طور کلی یک تاییدیه میگیریم که دست کم بهتر از تجربیات ماست. این خیلی هم خوبه، ولی یک نفر به راحتی میتونه بلند بشه و بگه بسیار خوب، ولی بازم معنیش این نیست که هر آنچه کتاب مقدس میگوید درست است. حالا یه نفر دیگه از راه میرسه و میگه میتونیم به نبوت ها نگاه بکنیم. نبوت هایی در کتاب مقدس وجود دارن که به انجام رسیدن. میتونیم این را هم بگیم. بسیار خوب، کتاب مقدس از نظر علمی درست است. تجربه هم ثابت میکنند کتاب مقدس حقیقت دارد. قطعاً وقتی خدا از سقوط امت ها و ملت های مشخصی نام میبره و سپس اون امت ها و ملت ها سقوط میکنند و زمانی که خدا میفرماید دنیا رو غرق میکنه و بعد میبینیم که او دنیا رو غرق میکنه، میفهمیم که همه اینا حقیقت دارن. پس شماری از نبوت ها تحقق یافتن. این یعنی این که کسی که کتاب مقدس رو نوشته اطلاعاتش از ما بیشتر بوده، چون قبل از هر کس دیگه ای از مسائل علمی باخبر بوده. او از رویدادها پیش از وقوعشون خبر داشته که تونسته اونا رو پیشگویی بکنه. ما با همه اینها توجه میکنیم که میتونن پشتوانه درک ما از کتاب مقدس باشن. شما میتونید به باستان شناسی نگاه بکنید. شما میتونید بقایای ویرانه ها رو با دقت بررسی بکنید. میتونید آثار باستانی خاورمیانه رو تماشا بکنید و به موزه‌های اونجا برید و از سنگ نوشته روزتا بازدید بکنید. شما میتونید به دیدن غارهای مصر برید و نقشه و تصویرهایی رو پیدا بکنید که نشون میدن یهودیان در مصر بودن. شما در قانون حمورابی قوانینی رو حتی قدیمی‌تر از تورات موسی پیدا می‌کنید که نشون میده بشر از همون ابتدا پایبند به قانون بوده و موجودی میمون نما نبوده که بیخیال و فارغ از همه چیز روی درخت‌ها تاب بخوره. شما میتونید یک دنیا شواهد باستانشناسی پیدا بکنید که پشتوانه تحقق گفته‌های کتاب مقدس باشن. شما حتی میتونید از بررسی دیوارهای شهر اریها به این نتیجه برسید که اون دیوارها در وضعیتی بسیار خاص و غریب فرو ریختن که به ما نشون میدن دقیقاً مستقیم و به سمت بیرون فرو ریختن. شما به این شواهد نگاه میکنید و میگید چه خوب که این بخشای کتاب مقدس حقیقت دارن، چون کشفیات باستانشناسی اونها رو تایید میکنن. ما هیچگاه در کتاب مقدس مطلبی پیدا نمی کنیم که از نظر علمی نادرست باشه. هیچگاه مطلبی رو در کتاب مقدس پیدا نمی کنیم که از نظر تاریخی نادرست باشه. علم همه گفته‌های کتاب مقدس رو تایید می کنه. شما می گید جریان آن روزی که خورشید باز ایستاد چیست؟ واقعیت اینه که خورشید باز نایستاد، بلکه زمین از چرخیدن باز ایستاد. ولی از چشم انداز کسی که روی زمینه به نظر میرسه خورشید باز ایستاد. این برداشت شخصی ماست. امروز صبح که از خواب برخاستید و پشت پنجره رفتید، به خودتون نگفتید به به زمین چقدر زیبا میچرخه. پس در اون رویداد زمین از چرخیدن باز ایستاد. همیشه این خورشید نیست که در مسیری که به چشم شما میاد حرکت میکنه. این کره زمینی که حرکت میکنه. ولی ما فقط طلوع و غروب خورشید رو به چشم میبینیم. بله، این اتفاقا در کتاب مقدس وجود دارند، اما هیچ چیز در کتاب مقدس با علم در تضاد نیست. هیچ چیز در کتاب مقدس با تاریخ در تضاد نیست و هیچ چیز در کتاب مقدس حتی با یک وعده خدا در تضاد نیست. یعنی اینطور نیست که اون وعده به همون شکلی که خدا فرموده به انجام نرسیده باشه. در این مجموعه مختصر موعظه ها قراره به شماری از این مدارک و شواهد پشتیبان بپردازیم. ولی قبل از اون نقطه شروع اینجاست که به ادعای خود کتاب مقدس توجه بکنیم که بسیار شایان توجه هستن. من دو صفت به شما معرفی میکنم تا به اونا فکر بکنید. خطا ناپذیر و عاری از خطا. من دلم میخواد صفت خطا ناپذیر رو کمی تخصصی تر توضیح بدم. برای این صفت میتونید معانی فراوانی پیدا بکنید. در مورد معنی این صفت و همچنین صفت عاری از خطا به قول معروف دست شما بازه. ولی من دلم میخواد صفت خطا ناپذیر رو در چارچوب این مفهوم به کار ببرم که خدا کتاب مقدس رو چنان الهام بخشیده که الهامی قطعی و حتمی و امن و امانه، معتبر و موثقه، قانون و راهنمای ابدی و درست و دقیق در مورد همه مسائل تمام و کمال بی چون و چرا. ما صفت خطا ناپذیر رو برای کل کتاب مقدس به کار می‌بریم. تمامی کتاب مقدس حقیقته. ما از یک نمای کلی به این موضوع نگاه می‌کنیم. کتاب مقدس یک سند خطا ناپذیر است، یعنی کل و تمام آنچه بیان می‌کنه درست و صحیح است. مزمور 19 آیه 7 می‌فرماید شریعت خداوند کامل است. مزمور 18 آیه 30 و اما خدا طریق او کامل است یا بی‌عیب است. کلام خدا مصفاست، یعنی خالصه، یعنی محک خورده، آزموده شده. مزمور 119 می‌فرماید کلام تو بی نهایت مصفاست، یعنی خالصه. شریعت تو راست است، جمیع اوامر تو راست است، جمله کلام تو راستی است، تمامی داوری عدالت تو تا ابدالآباد است، زیرا که تمام اوامر تو عدل است. مزمور 111 آیه 7 جمیع فرایض وی امین. رساله رومیان فصل 7 آیه 12 می‌فرماید کلام خدا مقدس و عادل و نیکوست. کتاب تثنیه فصل 4 آیه 2 می‌فرماید به کلام خدا چیزی اضافه نکنید. کتاب مکاشفه فصل 22 آیات 18 و 19 نیز می‌فرماید به کلام خدا چیزی اضافه نکنید و چیزی از آن کم نکنید. کتاب مقدس در کل کامل است و خطا ناپذیر. کلام انجیل یوحنا فصل 10 آیه 35 بسیار مهمه. این آیه کوتاست اما مثل همیشه به هدف میزنه. گفته خداوند در اینجا حیرات آوره. در فصل 10 انجیل یوحنا در آیه 35 مسیح در انتهای آیه میفرماید ممکن نیست که کتاب محو گردد. کتاب مقدس مانند زنجیره. همه آیه ها به هم وصلند. همه فصل ها به هم وصلند. کل 66 کتاب به هم پیوند دارند. عهد عتیق و عهد جدید به هم پیوند دارند. در هیچ بخشی از کتاب مقدس این ارتباط و این پیوند قطع نمیشه. این زنجیر در هیچ نقطه‌ای پاره نمیشه. کل کتاب مقدس حقیقت خداست. تمامی کتاب مقدس حقیقته. کتاب مقدس خودش این رو ادعا میکنه و از ما میطلبه این رو باور بکنیم و به اون یقین و اعتماد داشته باشیم. دومین صفت، صفت عاری از خطاست. حالا باید همه چیز رو مو به مو و جز به جز بررسی بکنیم. یعنی در مورد این صفت کلام خدا رو از یک نمای کلی نگاه نمی کنیم، بلکه تک تک واژگان رو در نظر می گیریم. تک تک واژگان حقیقتن. هر کلمه از دست نوشته های اولیه کتاب مقدس الهام خداست و عاری از خطا و اشتباه و لغزش و نادرستی. بنابراین چون هر کلمه از کتاب مقدس کلام راستین از جانب خداست، پشتوانه و پاسدار برای کل حقیقت پیغام کلام خدا. کل کتاب مقدس حقیقته، چرا که جز به جز اون حقیقته. کتاب مقدس یک حقیقت تمام عیاره و بس. در کتاب امثال سلیمان فصل 30 آیات 5 و 6 خدا در کلامش به کلام خودش شهادت میده. تمامی کلمات خدا مصفاست، یعنی خالصه. مزمور 12:6 میفرماید کلام خداوند کلام طاهر است، نقره مصفا در غال زمین که 7 مرتبه پاک شده است. مزمور نویس قصد داره تشبیه رو به کار ببره که توصیفگر پاکی و خالصی کلام خدا باشه. در مزمور 119:140 مزمور نویس میگوید کلام تو بی نهایت مصفاست، یعنی خالصه. پس چه در مورد خطا ناپذیر بودن صحبت بکنیم که نگاهی از یک نمای کلیست، و چه درباره عاری از خطا بودن که نگاه مو به مو و جز به جز است، هر دو توصیفگر حقیقت و درستی کتاب مقدس می باشند. کتاب مقدس حقیقت است. اکنون وقتشه نکته هایی رو برای شما توضیح بدم و به شماری از آیات اشاره بکنم. در کتاب اشعیا فصل 65:16 خداوند خودش رو خدای حق می نامه. همه چیز از این نقطه شروع میشه که خدا خدای حق و حقیقته. در کتاب ارمیا فصل 10:10 ارمیای نبی درباره خدایی می نویسه که خدای حقه. عهد جدید هم راستا و هم نظر با عهد عتیق خدا رو خدای حقیقت می نامه. انجیل یوحنا فصل 3:33 می فرماید خدا راست است. در انجیل یوحنا فصل 17:3 عیسی مسیح می فرماید تو را خدای واحد حقیقی بشناسند. رساله اول یوحنا فصل 5:20 اوست خدای حق. کتاب مقدس 3 بار می فرماید خدا نمی تواند دروغ بگوید. اعداد 23:19، تیتوس فصل 1:2، عبرانیان فصل 6:18. خدا نمی تواند دروغ بگوید. محال است خدا دروغ بگوید. کتاب مقدس خطا ناپذیر و عاری از خطاست، چون خدایی اون رو نوشته که حق و حقیقت است و فقط حقیقت رو بیان میکنه و کلامی جز حقیقت نمیتونه بر زبان بیاره. نویسندگان عهد عتیق واقعا هزاران بار ادعا میکنن آنچه مینویسند راست است و حقیقت. اونها بیش از 2000 بار ادعا میکنن کلامی که به زبون میارن کلام خداست. این حرف نویسندگان عهد عتیقه. اونها بارها و بارها این عبارتها رو به کار میبرن. روح خداوند با من سخن گفته است. کلام خدا بر من نازل شد. برای نمونه اشعیا در کتاب اشعیا فصل 1:2 میگوید ای آسمان بشنو و ای زمین گوش بگیر، زیرا خداوند سخن میگوید. آنگاه اشعیا مکاشفه عظیم کتاب اشعیا رو بیان میکنه. وقتی خدا سخن میگه همه گوش میدن، چون او خداست. در عهد جدید به طور خاص در تعالیم عیسی مسیح از این نمونه ها فراوانند. مسیح در انجیل متی فصل 5 میفرماید گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات یا نوشته‌های انبیا را باطل سازم. نیامده‌ام تا باطل نمایم، بلکه تا تمام کنم. عبارت تورات و انبیا اشاره به عهد عتیقه. مسیح می‌فرماید نیامده‌ام تا چیز را عوض بکنم، آمده‌ام تا عهد عتیق را به انجام برسونم. هر آینه به شما میگویم تا آسمان و زمین زایل نشود، همزه یا نقطه‌ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود. به عبارتی مسیح میفرماید حتی کوچکترین حرف از حروف کلام خدا یا کوچکترین حرکت قلم که نقطه همزه‌ای رو روی کاغذ نقش بسته تغییر نخواهد کرد. منظور مسیح اینه که حتی یک نشونه و علامت و نقطه ریز و کوچک در کتاب مقدس اقتدار خدا را صاحب می باشه. به همین دلیل یعقوب در رساله یعقوب فصل 2:10 می گوید هر که تمام شریعت را نگاه دارد و در یک جزء بلغزد ملزم همه می باشد. اگر از یک بخش کوچک کلام خدا سرپیچی بکنید، انگار از کل کلام خدا سرپیچی کردید، چرا که تمامی کتاب مقدس حقیقته. کل احکام و فرمانهای کلام خدا الهیست. نویسندگان عهد عتیق به طور خاص یا به طور کلی حدود 4000 بار نوشته هاشون رو کلام خدا معرفی میکنن. همین چند دقیقه پیش اشاره کردم که اونها 2000 بار مستقیم ادعا میکنن خداوند با ایشان سخن گفته و دست کم 4000 بار تایید میکنن آنچه مینویسند کلام خداست. نویسندگان عهد جدید با نقل قول از عهد عتیق حدود 320 بار اون نقل قولها رو کلام خدا اعلام می کنن و دست کم 1000 بار به عهد عتیق اشاره می کنن. بنابراین نویسندگان عهد جدید بر خطا ناپذیر بودن و عاری از خطا بودن کلام عهد عتیق مهر تایید می زنن. همچنین نویسندگان عهد جدید اعلام می‌کنند عهد جدید الهام الهی است. اکنون می‌خوام به اون چه میگم دقت بکنید که به نظرم واقعاً موضوع عالی و بی‌نظیریه. در رساله غلاطیان فصل 1:11 پولس رسول می‌گوید ای برادران شما را اعلام می کنم از انجیلی که من بدان بشارت دادم که به طریق انسان نیست، زیرا که من آن را از انسان نیافتم و نیاموختم مگر به مکاشفه عیسی مسیح. در اینجا پولس تصدیق می کنه پیغام انجیل از جانب خداست. آیه 15 می‌فرماید وقتی خدا پولس رو از شکم مادرش برگزید و به فیض خودش او را خواند، رضا بدین داد پسر خودش رو در اون مکشوف بکنه. پولس می‌گوید تا در میان امت‌ها بدو بشارت دهم، در آن وقت با جسم و خون مشورت نکردم. پولس پیغامش رو و رسالتش رو مستقیم از خدا می‌گیره. ما میدونیم چنین خواندگی و رسالتی منحصر به پولسه چون او رسوله. ولی پولس یک سرنمونه و چارچوبی است که نشون میده چگونه خدا با انبیای عهد عتیق و سایر نویسندگان عهد عتیق مستقیم سخن گفت. خدا با پولس که یکی از رسولان و یکی از نویسندگان عهد جدیده سخن میگه. حالا به رساله غلاطیان فصل 4 نگاه بکنیم. در این فصل پولس از کتاب پیدایش نقل قول میکنه. او در این نقل قول چی میگه؟ پولس در آیه 30 و در نامه اش به غلاطیان چنین مینویسه: لیکن کتاب چه میگوید؟ کنیز و پسر او را بیرون کن، زیرا پسر کنیز با پسر آزاد میراث نخواهد یافت. این نقل قولی است از کتاب پیدایش فصل 21 و دو آیه 10 و 12. پولس با نقل قول از عهد عتیق اون رو کلام خدا می نامه. اکنون اگه به رساله رومیان فصل 4 مراجعه بکنیم، در همون ابتدا و در آیه 3 یکی دیگر از همین گونه اشاره ها به چشمتون میاد. رساله رومیان فصل 4 آیه 3 می‌فرماید: زیرا کتاب چه می‌گوید؟ این رو پولس می‌نویسه: ابراهیم به خدا ایمان آورد و آن برای او عدالت محسوب شد. در اینجا پولس از کتاب پیدایش فصل 15 آیه 6 نقل قول می‌کنه. او در نقل قول از کتاب پیدایش اون رو کلام خدا معرفی میکنه. پولس میدونه خدا نویسنده آیات یاد شده است. پولس میدونه عیسی مسیح میفرماید کلام خدا از بین نمیره. در اینجا یکی از نویسندگان عهد جدید، یعنی پولس رسول، که با الهام الهی کلامش رو مینویسه، تصدیق میکنه کلام عهد عتیق کلام خداست. اکنون میخوام شما رو به مسیر دورتری ببرم، یعنی به رساله اول تیموتائوس فصل 5. در این فصل شما در آیه 18 دو نقل قول میخونید که تشبیه و مقایسه بسیار جالبی است. اولین نقل قول در آیه 18 میفرماید: کتاب میگوید گاو را وقتی که خرمن را خرد میکند دهن مبند. این را کلام خدا در کتاب تثنیه فصل 25 آیه 4 می‌فرماید و معنی ساده‌اش اینه که حیوان خودت رو غذا بده. حالانکه کاربرد این تشبیه اینه که شما باید به فکر نیاز کسانی باشید که شما رو خدمت می‌کنن. این یک جمله مثل‌گونه است. اگه می‌خواید گاوتون کارش رو درست انجام بده، غذاش رو به او بدید. و اگر انتظار دارید مردم کاری رو که شما میخواهید انجام بدن، به فکر نیازهای اونها باشید. این جان کلام این مسئله. ولی پولس میگه این رو کتاب میگوید. منظورش کلام خدا در کتاب تثنیه فصل 25 آیه 4. حالا اینم یک نقل قول مهم دیگه در آیه 18. زیرا کتاب میگوید مزدور مستحق اجرت خود است. این نقل قول مربوط به کدام آیه از کلام خداست؟ مربوط به کدام آیه از عهد عتیق؟ این نقل قول از عهد عتیق نیست. در واقع این نقل قول از انجیل لوقا فصل 10 آیه 7 که مسیح می‌فرماید مزدور مستحق اجرت خود است. پس نوشته موسی در کتاب تثنیه کلام خداست و نوشته لوقا در انجیلش کلام خدا می باشد. اینجا یکی از نویسندگان عهد جدید شهادت میده عهد عتیق و عهد جدید هر دو کلام خدا می باشند. پولس نوشته لوقا رو کلام خدا می نامه. حالا به رساله دوم پتروس فصل 3 آیه 15 نگاه بکنیم. آیات 15 و 16 دو آیه جالبند. برادر حبیب ما پولس نیز بر حسب حکمتی که به وی داده شد به شما نوشت. در ابتدای آیه 15 پتروس از صبر خداوندمون می نویسه که به نجات می انجامه. سپس پتروس عنوان میکنه برادر حبیب ما پولس نیز بر حسب حکمتی که به وی داده شد به شما نوشت و همچنین در سایر رساله های خود. پتروس از یک نامه مشخص پولس به همه نامه های پولس میرسه، به 13 رساله او، و همچنین در سایر رساله های خود این چیزها را بیان می نماید که در آنها بعضی چیزهاست که فهمیدن آنها مشکل است و مردمان بی علم و ناپایدار آن را مثل سایر کتب تحریف می کنند. پتروس در باره نامه های پولس چی میگه؟ اونها جزو کلام خدا هستند، مانند سایر کتاب های کلام خدا. پولس نیز نوشته لوقا رو کلام خدا می نامه. او که یکی از نویسندگان اصلی رساله هاست، یکی از نویسندگان انجیل رو تایید می کنه. پتروس نوشته پولس رو کلام خدا می نامه. در واقع همه نامه های پولس کلام خدا می باشند. ما در این مسیری که پیش می ریم به کتاب یهودا آیه 17 می رسیم. این کتاب فقط یک فصله. آیه 17 می‌فرماید: اما شما ای حبیبان به خاطر آورید آن سخنانی که رسولان خداوند ما عیسی مسیح پیش گفته‌اند، چون به شما خبر دادند که در زمان آخر مستهزئین خواهند آمد که بر حسب شهوات بیدینی خود رفتار خواهند کرد. این نقل قول دقیقاً از کجاست؟ این نقل قول از رساله دوم پتروس فصل 3 آیه 3 می باشه. به خاطر آورید آن سخنانی که رسولان خداوند ما عیسی مسیح پیش گفته اند. بعد یهودا از پتروس نقل قول می کنه. یهودا پتروس رو تصدیق می کنه، پتروس پولس رو تصدیق می کنه و پولس نویسندگان انجیل رو تصدیق میکنه. حال آنکه کتاب مقدس این تاییدیه ها رو در بوق و کرنا جار نمیزنه. این تاییدیه ها به زیبایی و آرام و بی صدا موجودند، چون واقعیتی هستند بدیهی و مشهود که احتیاجی به بزرگ نمایی ندارن که لازم باشه اونا رو ما ثابت بکنیم. در کتاب مکاشفه فصل 1 آیه 3 برکت اعلام میشه بر کسی که میخواند و آنانی که میشنوند کلام این نبوت رو و آنچه در این مکتوب است نگاه میدارند. مکاشفه عیسی مسیح که خدا به او داد تا اموری را که میباید زود واقع شود بر غلامان خود ظاهر سازد و به وسیله فرشته خود فرستاده آن را ظاهر نمود بر غلام خود یوحنا. در اینجا میدونیم که کتاب مکاشفه الهام خداست. خدا نویسنده اونه و مکاشفه این کتاب رو به وسیله فرشتگان به یوحنا میده. در فصل 19 کتاب مکاشفه و آیه 9 یوحنا از تخت خدا ندا میشنوه که به او میفرماید و مرا گفت بنویس: خوشا به حال آنانی که به بزم نکاح بره دعوت شدن، و نیز مرا گفت که این است کلام راست خدا. فصل 21 از کتاب مکاشفه و آیه 5 توصیفگر رویایی است درباره آسمان جدید و زمین جدید. و آن تخت نشین گفت: الحال همه چیز را نو می سازم. و گفت: بنویس، زیرا که این کلام امین و راست است. فصل 22 آیه 6: و مرا گفت این کلام امین و راست است و خداوند خدای ارواح انبیا فرشته خود را فرستاد تا به بندگان خود آنچه را که زود می باید واقع شود نشان دهد. این چنینه که از تورات گرفته تا عهد جدید نویسندگان از کتاب پیدایش نقل قول می کنند و آن را کلام خدا می نامند، تا به کتاب مکاشفه می رسند و اعلام می کنند این کتاب کلام راستین خداست. شهادت یک پارچه خود نویسندگان کتاب مقدس اینه که اونها قطعاً و بی چون و چرا کلام خدا رو می نویسن. این شهادت محکم و قاطع خود کتاب مقدسه که گواهی میده کلام خداست. یک شهادت دیگه هم وجود داره که اکتون میخوام درباره اون توضیح بدم. البته در این مورد یک دنیا حرف و سخن وجود داره که بمونه برای زمان دیگه. الان میخوام درباره شهادت عیسی مسیح صحبت بکنم. دیدگاه عیسی مسیح به کتاب مقدس برای من مهمه. برای شما چطور؟ حدس میزنم برای شما هم مهم باشه. این عیسی مسیح است که در انجیل یوحنا فصل 10 و آیه 35 میفرماید ممکن نیست که کتاب محو گردد. این عیسی مسیح است که در انجیل متی فصل 5 آیات 17 و 18 میفرماید همزه یا نقطه ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد. در انجیل متی فصل 26 آیه 24 مسیح با نگاه به صلیبش میفرماید پسر انسان به همان طور که درباره او مکتوب است رحلت میکند. چند آیه بعد مسیح به پتروس میفرماید لازم نیست پتروس با شمشیرش از او دفاع بکنه، چرا که اگر اراده بکنه میتونه فرشتگان را از آسمان بخونه تا به یاریش بیان. سپس در انجیل متی فصل 26 آیه 54 مسیح میفرماید در این صورت کتب چگونه تمام گردد؟ به عبارتی مسیح آمد تا شریعت را به انجام برسونه. همچنین او آمد تا پیشگویی کلام خدا رو در مورد مرگ و رستاخیزش به انجام برسونه. واقعا عجب جمله حیرت آوریه که مسیح می فرماید ممکن نیست که کتاب محو گردد. منظور عیسی مسیح اینه که آنچه خدا می فرماید حقیقت و به وقوع خواهد پیوست. عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 16 و آیه 17 می فرماید آسانتر است که آسمان و زمین زایل شود از آن که یک نقطه از تورات ساقط گردد. انجیل لوقا فصل 18 آیه 31 آنچه به زبان انبیا درباره پسر انسان نوشته شده است به انجام خواهد رسید. پس عیسی مسیح به کتاب مقدس چه دیدگاهی داره؟ عیسی مسیح کتاب مقدس رو کلام خدا میدونه. اون رو بازتاب واقعی خدای حقیقی میدونه. بازتاب واقعی خدایی که نمیتونه دروغ بگه و فقط راست میگه. همچنین مسیح توجه ما رو به واژگان و جملات و آیات مشخصی جلب میکنه. از این نمونه ها فراوونن. برای مثال مزمور 22 آیه 1 پیشگویی میکنه که ماشیه هنگام جان باختن بر صلیب میگوید ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا ترک کرده ای؟ عیسی مسیح در حال جان باختن بر صلیب بانگ برمیآوره خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کرده ای؟ متی 27 آیه 46 عیسی مسیح به تحقق یافتن هر کلمه از عهد عتیق ایمان داشت. او حقایق عظیم عهد عتیق رو تایید میکنه. عیسی مسیح بر آفرینش آدم و حوا مهر تایید میزنه. او تصدیق میکنه آدم و حوا واقعا آفریده شدن و انسانهای واقعی بودن. عیسی مسیح در انجیل متی فصل 19 آیات 4 و 5 میفرماید مگر نخوانده اید که خالق در ابتدا عیسی را مرد و زن آفرید و گفت از این جهت مرد پدر و مادر خود را رها کرده به زن خیش بپیوندد و هر دو یک تن خواهند شد. عیسی مسیح ماجرای آفرینش جهان رو که در کتاب پیدایش ثبت شده باور داره و اون رو اثبات میکنه. مسیح بارها این رو هم می‌فرماید که مشکل آدمیان در عدم شناخت خدا اینه که اونها کلام خدا رو نمی‌شناسن. کتب رو تفتیش کنید و آن است که به من شهادت می‌دهد. مگر نخوانده ای؟ مسیح این جمله رو بارها و بارها و بارها تکرار می‌کنه. حالا انتخاب با خودتونه. برای جمع‌بندی شهادت عیسی مسیح سه گزینه به شما میدم. یکی از این سه گزینه باید درست باشه. نخستین گزینه اینه که در عهد عتیق خطا و اشتباهی وجود نداره، چون این رو عیسی مسیح به ما تعلیم میده که ممکن نیست کتاب محو بشه. دومین گزینه اینه که در عهد عتیق خطا و اشتباه وجود داره، اما عیسی مسیح از اونا خبر نداره. سومین احتمال اینه که در عهد عتیق خطا و اشتباه وجود داره و عیسی مسیح نیز از اونا خبر داره، اما سعی میکنه اونا رو مخفی نگه بداره. حالا شما کدوم گزینه را انتخاب میکنید؟ اینکه مسیح شارلاتان و کلاهبردار و پنهانکاره؟ اگر چنینه، برای رستاخیزش چه توضیحی دارید؟ یا اینکه باور دارید مسیح از اشتباهات خبر نداشت؟ در این صورت دانای مطلق بودن او رو چگونه توضیح میدید؟ زیرا او میفرماید از همه چیز باخبره. اگه دومین گزینه درست باشه، یعنی اشتباه وجود داره ولی مسیح بی خبره، پس بدیهی است که مسیح خدا نیست و شما اصلا فکر مسیحیت رو از سرتون بیرون بکنید و اون رو به دست فراموشی بسپرید. اگه سومین گزینه درست باشه، یعنی مسیح خبر داره اما اونا رو پنهان میکنه، پس عیسی اهریمنی است. ولی اگر قراره به الوهیت عیسی مسیح ایمان داشته باشید، گزینه‌ای جز این ندارید که به کتاب مقدس خطا ناپذیر و عاری از خطا ایمان داشته باشید، چون عیسی مسیح خودش به اون ایمان داشت. اکنون این پرسش مطرح میشه: از کجا باید بفهمیم خدا چگونه کتاب مقدس رو نوشت؟ اگه به شنیدن پاسخ این پرسش علاقه دارید، موعظه بعدی رو گوش بدید، چون الان اصلا وقتش نیست. با دو نکته این پیغام رو تموم می‌کنیم. چون کتاب مقدس حقیقت الهی است، منبع برکته. کتاب امثال سلیمان فصل 8 آیه 34 می‌فرماید: خوشا به حال کسی که مرا بشنود. انجیل لوقا فصل 11 آیه 28: خوشا به حال آنانی که کلام خدا را میشنوند و آن را حفظ میکنند. دومین نکته اینه که کتاب مقدس منبع فضیلت‌های اخلاقی است. مزمور 119 میفرماید: کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم. کتاب مقدس منبع پاکی و طهارته. انجیل یوحنا فصل 15 آیه 3: شما به سبب کلامی که به شما گفتم پاک هستید. کتاب مقدس منبع پیروزی است. با شمشیر روح هلاک می‌کنیم دروغ و فریب را که دشمنند. کتاب مقدس منبع رشد روحانی است، چون اطفال نوزاده مشتاق شیر روحانی و بیغش باشید تا از آن نمو کنید. اول پتروس فصل 2. کتاب مقدس منبع قدرت. کلام خدا زنده و قدرتمند است، پرقدرت‌تر از هر سلاح. کتاب مقدس منبع راهنمایی و هدایت است. مزمور 119 آیه 105: برای پاهای من چراغ و برای راه‌های من نور است. کتاب مقدس قدرتمندترین کتاب است. دلیلش هم اینه که کتاب مقدس تنها کتاب آسمانی است. کتاب مقدس قادره به لایه‌های روح و جان شما فرو بره و شما رو متلاشی بکنه و دوباره بند بند وجودتون رو به هم ببافه. عبرانیان فصل 4 آیه 12. تا شما را بنابر کلام خدا تولد تازه بده. اول پتروس فصل 1. و تا شما رو شادی عظیم ببخشه. این رو به شما می نویسم تا خوشی شما کامل گردد. چرا کتاب مقدس اینقدر قدرتمنده؟ چرا کتاب مقدس این چنین زندگی ها رو دگرگون می کنه؟ چون کتاب مقدس کلام انسان نیست. چون کتاب مقدس کلام خود خداست. در موعظه بعدی به این موضوع می پردازیم که چگونه خدا کلامش رو به وسیله آموزه عظیم الهام الهی به ما منتقل نمود. با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی، از تو ممنونیم که کتاب مقدس به صداقت و درستی خودش، به خطا ناپذیر بودن خودش، به عاری از خطا بودن خودش و به الهام الهی بودن خودش شهادت میده. ما میدونیم همه اینها وابسته به این واقعیت هستند که تو خدای زنده و حقیقی هستی. تو خدایی هستی که نمیتونه دروغ بگه. خدایی که حقیقت به هر کلام راستین از تو منشأ میابه و فقط حقیقت از تو منشأ میابه. کتاب مقدس حقیقته. کل کتاب مقدس حقیقت و بس، چرا که تو خدای حقیقت و راستی هستی. چه عالی است دانستن این حقیقت. چه عالی است درک این حقیقت و زیستن برای این حقیقت که همگی به قدرت تو ممکنه. چه برکت عظیمی است در دنیای آدمهایی که غرق در دروغن حقیقت رو بشناسیم. ما تو رو می ستاییم، سپاسگزارتیم و جلالت می دیم برای اینکه چشم و دلمون رو به حقیقت باز کردی. اکنون که صاحب حقیقت هستیم، باشد که آن را دوست بداریم. باشد که گرسنه و تشنه حقیقت باشیم. باشد که حقیقت را بیاموزیم و آن را اعلام بکنیم و از آن دفاع بکنیم و با آن تو را بپرستیم. همه اینها رو به خاطر حرمت مسیح و برای حرمت مسیح دعا می کنیم. آمین.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org. کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی‌رایت همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی‌رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای گریس تیو مراجعه نمایید. www.gty.org